شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. وبسایت وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران میگه تا پایان هفته به آمریکا درباره متن پیشنهادی احیای برجام پاسخ داده میشود. دانشگاه اهواز در مورد سالم بودن آب آشامیدنی برخی مناطق استان خوزستان هشدار داد. فستیوال بین المللی فیلم ونیز اعلام کرد برنامه‌های ویژه برای فیلمسازان زندانی ایرانی برگزار می‌کند. درود شنونده گرامی. وبسایت نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده بررسی پاسخ آمریکا به درخواست‌های جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی احیای برجام دست کم تا پایان هفته جاری به طول خواهد انجامید. هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات برجام در آخرین دور گفتگوها در وین متن نهایی برای احیای این توافق را به کشورهای عضو برجام و ایالات متحده ارائه داد و خواستار پاسخ آنها شد. هنوز هیچ جزئیاتی به طور رسمی از نظرات تهران درباره متن پیشنهادی و همچنین پاسخ واشنگتن منتشر نشده است. با این حال واشنگتن اعلام کرده که تهران از برخی خواستای خود از جمله خروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست ایالات متحده از سازمان‌های تروریستی عقب نشینی کرده، اما هنوز مسائل حل نشده وجود دارد. در پی شناسایی مواردی از ابتلا به وبا در استان خوزستان، معاون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور امروز در مورد وجود مشکل در آب آشامیدنی برخی مناطق استان هشدار داده است. به گزارش ایسنا، محمد علوی معاون بهداشت دانشگاه جندی شاپور با اشاره به بومی بودن وبا در خوزستان و انتقال آن از طریق آب ناسالم گفته در برخی مناطق مشکلاتی در تأمین آب آشامیدنی وجود دارد و باید فعالیت‌ها و نظارت‌ها بیشتر شود. ماه گذشته پس از وقوع سیل‌های متعدد در بسیاری مناطق کشور، یک مقام وزارت بهداشت از افزایش موارد قطعی ابتلا به وبا در کشور اطلاع داده بود و یک مقام دیگر آن وزارتخانه هم گفته بود در شرایط پس از سیل احتمال افزایش موارد وبا وجود دارد. فستیوال بین المللی فیلم ونیز اعلام کرده است در حمایت از فیلمسازان و هنرمندان زندانی و تحت فشار توسط حکومت‌ها، با نگاه ویژه به فیلمسازان ایرانی زندانی دو برنامه مختلف را با مشارکت گروه ائتلاف بین المللی فیلمسازان در معرض خطر طی روزهای برگزاری دوره 79 این جشنواره اجرا خواهد کرد. قرار است برنامه دیگری هم در زمان اجرای فرش قرمز فیلم خرس نیست ساخته جعفر پناهی برگزار شود. این فیلم در بخش مسابقه فستیوال ونیز حضور دارد. به دنبال ابهامات در مورد نتیجه فعل انفعالات جهت احیای معامله هسته‌ای، نرخ هموار بالای دلار بازار آزاد ارز در ایران امروز به 297,200 ریال رسید و نزدیک به 30,000 تومان باقی ماند. بهای دلار ماه گذشته بر اثر افزایش امکان احیای معامله هسته‌ای از 32,000 تومان به پایین‌تر از 29,000 تومان رسید، اما از هفته گذشته مجدداً سیر صعودی گرفت و به 30,000 تومان نزدیک شد. از جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، می‌پرسیم آیا این نوسانات ناشی از مسئله احیای معامله هسته‌ای است؟
بدون تردید این یک دلیل مهم است، اما تنها دلیل نیست. این بهای بالای دلار به نسبت ریال که خب به حدود 30,000 تومان رسیده بود، چندی پیشندکی پایین آمد و تبلیغات بسیار زیادی کردند و حتی یکی از اقتصاددانهای به نام نظام هم انتظار داشت تا این حد 15,000 تومان پایین بیاید. بدیه است که همچین اتفاقی نمی افتاد، اما این انتظار وجود داشت چون فکر می‌کردند که اگر برجام امضا بشود و پول دلار زیاد که تا رقم 100 میلیارد دلار گفته بودند به دست جمهوری اسلامی برسد، خب اینها رو وارد اقتصاد خواهد کرد و در برابر تقاضای شدید برای دلار عرضه هم شدید خواهد شد و بها میاد پایین. اما چنین نشد. چرا نشد؟ یک، به دلیل اینکه امضای برجام به آن شکلی که پول زیاد نصیب جمهوری اسلامی بکند یا دست کم اقتصاد ایران را به راه بیندازد، این امید و دورنما از بین رفت. خب خیلی امیدوارن که از پایوران نظام پولی دستشون بیاد، اما وضع اقتصاد ایران از این بابت بهتر نخواهد شد. در نتیجه باز هم یک تقاضای زیادی برای دلار وجود داره که بگیرن مردم و اونو ذخیره بکنن، یا به ترکیه بفرستن، یا به دبی بفرستن، یا به جاهای دیگه. جمهوری اسلامی هم در این شرایط چندان مایل نیست که برجام و آنطوری امضا بکند که جامعه جهانی و به خصوص اروپایی ها و آمریکایی ها میخوان. چرا؟ برای اینکه وارد فاز دیگری شده است و یک اردو و جبهه‌ای با روسیه و با چین و به ویژه با روسیه گشوده است و فکر میکنه که همونطوری که روسیه زندگی خودشو در این تحریم ها میگذرونه، جمهوری اسلامی هم بگذرونه. اما نکته آخر به هر حال این است که ببینید، دلار به شرطی قیمتش پایین خواهد آمد که ریال ارزش پیدا بکنه. ریال به شرطی ارزش پیدا خواهد کرد که اقتصاد ملی رشد بکنه. الان اقتصاد ملی فرو پاشیده، دولت ورشکسته است. میدونید دولت یارانه نمیتواند بدهد و گفته است به طور رسمی که نمیتواند بدهد. در نتیجه مردم از خوردن گوشت صرف نظر کردند. در این حد وضع نامبارک و نادرسته. در نتیجه حتی اگر برجام هم به این شکل امضا بشود، اقتصاد ایران اقتصاد فروپاشیده باعث نخواهد شد که ریال قدرت بگیره در برابر دلار و این نرخ دلار عوض بشه. البته این امکان هست و این نکته آخر است که خدمتتون عرض بکنم که برجام که امضا بشود یک تکانه روحی بشود، یک نوساناتی بشود، بالا پایین برود، اما دوباره ماهیت ورشکسته اقتصاد ایران باعث میشود که علارغم نوسانات در کوتاه مدت، در بلند مدت باز هم قیمت دلار افزایش پیدا کنه.
آقای اسدی، آمارهایی که از تولید ناخالص ملی هست همکنون در چه حد و حدودی هست؟ آمارهایی رو میشه مشاهده کرد؟ آمارها در چه حدوده؟ آمار کنونی تولید ناخالص ملی ایران، آیا همچین آماری به شکل موثق در دست هست؟
ببینید به شکل موثق در دست نیست، اما مرجعی مثلا مثل سازمانهای بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول امکان اینو دادن که در سال میلادی که در شستیم و سال دیگه اقتصاد ایران تا 2% و خورده‌ای و بلکه تا 3%، ولی بیشتر 2% و خورده‌ای رشد پیدا کنه. آیا این به نشانه پیشرفت اقتصادی ایران است؟ هرگز. ببینید در نظر بگیرید ما 10 متر زیر آب رفته باشیم و بعد 5 متر بیایم بالاتر. خب میتونیم بگیم که اگر خیلی خوشبین باشیم که ما 5 متر بالاتر اومدیم از زیر آب، ولی هنوز 5 متر زیر آبیم تا اون سطحی که برسه. یعنی هنوز در حال غرق شدنیم و از میان رفتنیم. اقتصاد ایران یک سیر نزولی بسیار شدیدی داشته است که در حقیقت دهه 1390 خورشیدی رو سال از دست رفته میگن. در این سالها نه تنها رشد اقتصادی نداشتیم، بلکه سرمایه‌مون هم مستهلک شد. یعنی سرمایه ثابت در کشور ثابت نموند که بگوییم حالا یه روز با این تولید کنیم، اونم مستهلک شد، از بین رفت. خب حالا در این شرایط اگر 3% هم باشد، با بهترین حالت ما در نظر بگیریم، خوشبینانه ترین حالت، این پاسخ به هیچی نمیدهد و جبران اینقدر زیر آب رفتنی که در آغاز آوردم نمی کند.
جمشید اسدی بود، اقتصاددان در فرانسه. 18:09 ایران، معاون رئیس جمهوری اسلامی در امور زنان و خانواده، گشت ارشاد را پلیس امنیت اجتماعی توصیف کرده است. نوشین سید حسینی نظر مهدی گررو فعال حقوق زنان ساکن سوئد را جویا شده است.
موضوع اصلی خانم خزالی موضوع دولت جمهوری اسلامی هستش و موضوعی که در طی یک سال اخیر بیشتر از قبل عیان شده. خب قبل از این هم از همون روزهای اول بعد از انقلاب تلاش شده که با ابزارهای متفاوت از تحقیق کردن یا دادن امکانات به کسانی که استانداردهای جمهوری اسلامی رعایت میکنند، چیزهایی مثل حجاب رو یا با تعریف خودشون عفاف و حجاب رو توی جامعه افزایش دادن. اما تجربه نشون داده که تو تمام این سالهایی که گذشته نه تنها نتونستن اون استانداردهای حجابی رو که متوسل شدن بهش و آرزو داشتن در مورد بخش اعظم زنان ایرانی، در مورد اکثریت زنان ایرانی انجام بدن، بلکه مجبور هستن دیگه برسن به جایی که باید خشونت به خرج بدن، با احکام سنگین، با حتی در نظر گرفتن جریمه اونها رو بخوان متقاعد بکنن که حجاب داشته باشن. و این روشی هم که خانم خزعلی داره در پیش میگیره، این اولین بار نبود. از توی این یک سالی که ایشون معاون امور زنان شده، بارها و بارها تاکید کرده که من مخالف جشن ارشاد هستم به این شکلی که هستش و باید کار فرهنگی انجام بشه، ولی این کار فرهنگی چه هست هنوز مشخص نیست. سالهای سال که دارن در موردش حرف میزنن، یا میگه که من مخالف این هستم که کودکان قبل از موعد ازدواج بکنن و من طرفدار حقوق کودکان هستم، اما جای دیگه میاد سخنرانیش میگه که من خودم 16 سالگی ازدواج کردم و میتونن دختران در 16 سالگی ازدواج کنن. یعنی یک جایی بین همه اون چیزی که به عنوان یک زن شاید بخواد بگه و همه اون چیزی که خواستگاهش هست در نقشی که در دولت جمهوری اسلامی داره، ما میبینیم که صحبت‌های این یک سال بارها و بارها تکرار شده.
خانم خزعلی همونطور که شما هم اشاره کردید قبلا هم به این موضوع پرداخته بودند که چیزی به اسم گشت ارشاد نداریم و اصرار کردند که بعضی از وظایف گشت ارشاد در واقع وظایف پلیس امنیت هست. شما چه برداشتی از این صحبت‌های خانم خزعلی دارین؟ چرا ایشون اصرار دارن که اسم گشت ارشاد رو تبدیل کنند به پلیس امنیتی؟
بعضی اسامی زهر داره، مشخصه که این اسامی چیزهایی هستن که بار منفی به همراه خودش داره. گشت ارشاد بدون هیچ توضیح اضافی از همین دو کلمه کنار هم دیگه مشخصه که گروهی در حال گشتنی هستن در حالی اینکه بخوان گروه دیگر رو ارشاد بکنن. و جمهوری اسلامی در تمام این سالها سعی کرده که کلماتی رو که بار منفی داره رو بیاد و در اون گفتمانی که خودش میخواد بسازه تبدیلش بکنه به اون کلماتی که میتونه تاثیر مثبتتری داشته باشه و بهتر باشه، یا اینکه نه در جاهای دیگه دنیا هم از اون کلمات استفاده بشه. یک نمونهش استفاده از کارشناس به جای بازجوه، یک نمونه دیگرش پلیس فتا هستش که خب در بقیه کشورهای دنیا هم جرائم اینترنتی وجود داره، ولی در ایران این بخش جرائم اینترنتی فقط برمیگرده به اینکه چه کسی تبلیغ علیه نظام بکنه از طریق استوری گذاشتن یا توییت کردن، نه در مورد بقیه جرائمی که ممکنه وجود داشته باشه. و از این کلمات میاد استفاده میکنه برای اینکه بگه که نه، من هم در همون چارچوب‌های بین‌المللی دارم پیش میرم. حالا پلیس امنیت هم دقیقاً همینه. منتها مسئله اینه که حجاب رو و بدون حجاب بودن در اساس اون تعاریفی که جمهوری اسلامی داره رو دشمن امنیت کشور میدونه. یعنی اگر زنی حجاب نداشته باشه به شکلی داره امنیت جامعه رو از بین میبره و کسی که داره امنیت جامعه رو میبره باید پلیس امنیت وجود داشته باشه که اونجا دست به کار بشه. و اگر حتی اگر با تعریف خودش نگاه بکنیم، یعنی بگیم پلیس امنیت هست و نگشت ارشاد، باز هم میبینیم که پلیس امنیتی که وظیفش میشه تذکر حجاب دادن، یعنی حجاب رو داره یکی از مسائل اصلی امنیت کشور در نظر میگیره.
به نظر شما مخاطبان اصلی صحبت‌های خانم انسی خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور چه کسانی هستند؟ طرفداران نظام یا جوانانی که حجابشون مورد تایید مسئولان نظام جمهوری اسلامی نیست؟
کسانی که حجابشون مورد تایید جمهوری اسلامی نیستش بعیده که اصلا این صحبت‌های خانم خزعلی رو گوش بدن، به خاطر همین نمیتونه مخاطبش اون افراد باشن. اما مخاطبش کسایی هستن مثل همون دخترای جوانی که در این نشست هم حضور داشتن، در این نشست مطبوعاتی زنانی که کنار خانم خزعلی نشسته بودن دختران بسیار جوانی بودن که معاونها و مشاورهاش هستن. اون طبقه که در واقع میشه گفتش که یه اولیگارشی الیتی هستش از زنان استاندارد جمهوری اسلامی که اون مشخصات زن مسلمان ایرانی که دوست داشته جمهوری اسلامی رو پذیرفتن و بهش علاقه دارن و تو همون چارچوب قرار میگیرن و این حرفا میتونه برای اونها خوب باشه و نمیتونه جایی فراتر از اون باشه. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که همین زنان، همین الیتی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن، همین گروهی که میتونن در واقع نخبگان نزدیک به حکومت باشن، اونها قدرت دارن و اونها سیاست گذاری میکنن.
مهدی گررو بود، فعال حقوق زنان ساکن سوئد، در گفتگو با نوشین سید حسینی از رادیو فردا. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112 21-12 و 13 آماده دریافت پیام ها و دیدگاه های شما برای پخش در بخش های خبری است. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.